خارج تفسیر قرآن جلسه 11 هم چهارشنبه 19/9/1404.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مستعذر باشید، گفتگوی ما رسید به آیه 119 هم که امروز باید در خدمت این آیه باشیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا یسأل عن اصحاب الجحیم. اما قبلش بعضی از فضلای کلاس مطالبی رو فرستادن با جستجو در روایات. حالا من دیگه اشکال ایشون رو چون مفصله مطرح نمی کنم و خود ایشونم متوجه پاسخ این سوال بودن، فقط یه نکته روشی عرض می کنم. ببینید، تو مسائلی که لایه داره، پیچیده است، باید طبیعتاً همه ادله رو دید. بارها گفتیم، بارها و بارها، چون ایشون مثلا بعضی روایات رو آوردن که فرض کنید ازش استفاده میشه، عمل شرط نیست. مثلا خود محبت انسان رو نجات میده. باز بعضی روایات رو آوردن که نه، این عمل شرطه. ببینید، ما چجور بگم، فصل الخطاب رو آوردیم دیگه، لازم نیست من دوباره تکرار کنم. برای بعضی هم شاید آزاردهنده باشه تکرار. اون چه مسلمه اینه که بالاخره محبت اولیاء خدا، حتی محبت پیغمبران، نمیتونه بگیم فقط اهل بیت، محبت اولیاء خدا به هر حال یه جاهایی به فریاد انسان میرسه، ولو محبتی باشه که پشتش عمل نباشه، عمل باشه که بحثی نداره. لذا بهتون میگفتیم ممکنه انسان بهره‌مند از شفاعت بشه، یا اگر فرض کنه در قیامت کم بیاره اهل بیت جبران کنن. حالا یک آدمی غیبت کرده، اون طرف هم میگه من راضی نیستم. انسانم گاهی مبتلا به آدمای خاصی میشه. اینجا تو روایات هم هست که ممکنه خود خداوند یا وساطت اهل بیت باعث بشه که اون طرف راضی بشه که انسان از اون گذرگاه حساس عبور کنه. اما باز هم میگیم، باز هم تکرار میکنیم که نباید ما تکیه‌گاهمون فقط محبت باشه. یه نفر بگه من محمد دوستم، علی دوستم، فاطمه زهرا دوستم بسه بسمه، نه، آمنو و عمل الصالحات. اینام ببینید بعضی از محکمات قرآن قابل چانه و تخصیص نیست. توجه بکنید که ما باید روایات ببریم در خدمت قرآن، نه قرآن رو قرار بدیم برای روایت. مخصوصا خب میدونید در طول تاریخ انگیزه جعلم زیاد بوده. کسانی که محبت داشتن دروغ نمیگفتن، ولی عملشون میگه الان دوران خود ما این هیئتی ها، بچه هیئتی ها، شما بگو شب تا صبح میدوید، کار میکنه خیلی از ما بهتر، ولی نمازشو میبینی هرچی هم بهش میگی فایده نداره، حالا یا نمیخونه اصلا، یا یه جوری آخر وقت دیدید چجور بعضی هاشو نماز میخونن، یا رفتارهای عجیب و غریبی تو خانه شون دارن، با زنشون دارن، با خانواده شون دارن. به هر حال این نباید مثل یهود بگیم که لن یدخل النار الا من کان محبا، و هر که محب باشه حتما یدخل الجنه. اینا نمیسازه. انگیزه جعلم زیاد بوده. از تفسیر فرات کوفی هم که فاضل اجمن نقل کردن، خب تفسیر کوفی مسائلی داره، میتونید تحقیق کنید روش، بحثای قلوب هم درش دیده میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم خدمت آیه 119 هم. ببینیم این آیه چه پیامی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق، ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. دو تا مطلب از نظر ترجمه محتوا تو این آیه هست. ما تو را به حق فرستادیم، در حالی که هم بشارت داری، رجا، هم نذیر هستی، خوف، رجا و خوف. این یه مطلب. مطلب دوم، اگر لا تسأل بخونیم، بعضی قرائت ها هست لا تسأل، ولی خب قرائت معروف و رایج لا تسأله، و توی پیغمبر از اصحاب جحیم مورد سوال قرار نمیگیری. خب حالا اینجا آقایون بحثای که ما معمولا دنبالش نمیریم، مثلا این بالحق باش با یه مصاحبت، یعنی مع الحق، و مثلا مراد از حقم قرآن باشه، ما تو را با قرآن فرستادیم، بگیم در اینجا مصداق حق قرآنه، با هم با یه مصاحبته، یا نه با، یعنی در واقع با سببیت، یعنی به سبب حق فرستادیم، رسالت تو رو ضابطه بوده، رو انضباط بوده، ارسلناک بالحق، نه مثلا بدون هدف از طریق باطل، که دیگه مصداق حق میشه همون رسالت، یعنی رسالتت از روی حق بوده. اینا من کار ندارم، بارها هم دیدید ما از این بحثا عبور میکنیم. اون چه که فکر میکنم اهمه، پیام این آیه است. آیه رو خوب تو ذهنتون نگه دارید، چون متنم نداریم. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. آیه هم که میدونید از محکمات قرآنه، یعنی از آیات متشابه نیست که نیاز باشه مثلا این بر و اون بر نگاه کنیم یا بگذریم عبور کنیم، نه، آیه از محکمات قرآنه. من فضلا سه تا پیام مهم، سه تا پیام مهم از این آیه برداشت میکنم. حالا بگید پیام اجتماعی، معرفتی، همش درسته ها، تربیتی، حالا بشماریم ببینیم چیه. اولین پیام من نوشتم مدیریت تربیت، مدیریت تربیت. اینو از کجای آیه در میاریم؟ مدیریت تربیت از اینجایی که در آیه هم بشیرن آمده هم نذیرن آمده. توی پیغمبر خب قهرن برای تربیت میری، درسته، اما تو این تربیت تو هم بشارت هم انذاره، هم تبشیر هم انذار، بشیرن و نذیرا. دیگه اینجا آقایون یک باب واسعی باز میشه، انواع تربیت، تربیتی که قرآن مد نظر داره. و خب میدونید ما تو اصول تربیت هم نظرات مختلف داریم هم رفتارهای مختلف. تو فارسی میگن تا نباشد چوب تر فرمان نبرد فلان و فلان، یعنی گفتمان بعضیا اینه چوب تر. شماها شاید یادتون نیست ولی ماها یادمونه، البته ما آخراش بود دیگه، که تو کلاس ها چه چوب های این معلم ها داشتن و چجورم می زدن. صبح زود، سرما، زمستان، چوب می برد تو کلاس و می زد. این منطق اینجوری میخواد تربیت کنه، اونم غرض که نداشت، حال ممکنه مثلا عقده داشته اینا، ولی اصلش این بود که میخواست تربیت کنه. از اون برم میگیم که زمزمه چیه اون استاد گربه بود محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را، و عملا هم هست. حالا کسی به زبانم نیاره، میدونید عملا هست. آدم کافیه بره توی خانواده ها، بله، خانواده ای که پدر وقتی وارد میشه در و دیوار میلرزه، و خانواده ای که نه، بابا میخوابه بچه هم روش سوار میشه تو اتاق دور میزنن مثلا، اینجوریه دیگه. ببینید در قرآن مدیریت حکمت، انشاءالله این تعبیر رو حفظ میکنیم، یادداشت میکنیم، مدیریت حکمت، آیا مدیریت شدت، مدیریت رعفت؟ نه، اصالت هم با هیچ کدام نیست. گوش میکنید، مدیریت حکمت، حکمت اقتضا میکنه که هر دوش باشه، هم نظام تشویق تبشیر هم نظام انذار. منتها حالا کدام اصل کدام فرع بستگی به اقتضاعات داره. ما اسم اینو می‌ذاریم مدیریت حکمت، حالا کسی قبل از ما گفته باشه نگفته باشه نمیدونم. ببینید بشیرن و نذیرا، این یه موقع من یه تفسیری رو تصحیح می‌کردم، حالا اسم اون تفسیر رو نمیارم، ایمانی آقایی بود به من داده بودن که یه مقدار کنترل کنم، سه چهار جلدشم کنترل کردم، دیدم فایده نداره، نه ایشون اقبال کرد نه من دنبال کردم. دیدم تو اون نوشته بود که در قرآن 120 تا انذار داریم و 80 تا بشارت. نمیدونم این آمار یه مقدار فرصت میخواد آدم وقت بگذاره. با کلمه انذار و بشارت هم کار حل نمیشه. اصلا اینقدر این کلمه تو قرآن نیست. مبشرن و نذیرن و اینا حدود 18 بار تو قرآن اومده. حالا این آمار ایشون از کجا داشت؟ 120 تا انذار و 80 تا بشارت. خب قرآنم میدونید که همه چیزش اساس داره، هم هر دوی اینا که هست اساس داره، هم تعدادها اساس داره. قرآن یک کتاب معمولی نیست مثل من مثلا انشا کنم بگم دیگری بگه. حالا اینجا هم بشیرن اومده هم نذیرن. البته در قرآن اکثرا اول بشیرن اومده بعد نذیرن. یک جا هم هست در 188 اعراف، دیگه آیهشو نمیخونم، نگاه کنید 188 اعراف اول نذیرن اومده بعد بشیرن. ولی خب اگه عددو بگیم باید عنایت کن، 17 بار اول بشارت بیاد بعد نذیر، و یک بار اول نذیر بیاد بعد بشیر. شاید مثلا قرآن میخواد بشارت رو مقدم کنه. البته بشارت معمولا مقدمه انذاره، اول پیامبران بشارت میدن، بله، بعد انذار میکنن. اینم که من گفتم اصل اولی نداریم، یعنی اقتضاعات رو باید نگاه کرد. خب شاید اقتضاعات بگیم مثلا باید از بشارت شروع بشه. ما تو فارس میگیم خوف و رجا. اگر بخوایم دقت کنیم ما بگیم رجا و خوف، مثلا بشارت رجا هست و انذار خوفه. رجا و خوف. خب این اولین پیام آیه مدیریت تربیت. اگر یکی از شماها یا هر که حالا صدای منو بعداً میشنود، اگر اینو برداره موضوع کارش قرار بده، همین عنوانم خوبه، مدیریت تربیت. نمیگم تکراریه، بردم دانشگاه یا شورای مدارج جدید مدیری، یا بگیم مدیریت مثلا حکمت در تربیت، همین بحثا رو دنبال کنه. قهرن خدمت روایات باید بره، سیره رو نگاه کنه، سیره ائمه رو بیاره. چه کار قشنگی میشه مدیریت حکمت. حکمت مثلا، نه اصلا ای نگیم مدیریت تربیت، بعد اقسام تربیت رو بگه. من یادداشت زیادی دارم آقایون، متاسفانه نمیرسم، شاید بگم چندین صفحه راجع به این مدیریت تربیت، بحثای مختلفی از قرآن جمع‌آوری شده از روایات، حتی سیره بزرگان، سیره علما، چیزم هست که مردم نیاز دارن آقایون. ای کاش، حالا من همیشه میگم این سخنرانهای ما، خطیبان جمعه، اونایی که اصحاب بالاخره رسانه هستن، تلویزیون، رادیو، به هر حال الان در اختیار ما هست، حالا ولو فل جمله نه بل جمله، ای کاش مثلا این بحثا اونجاها مطرح بشه. یک سال طرف میتونه همین تو خطبه هاش بیاره، البته بعضیا نمیتونن و دعا کنیم نیارن، چون اینم هست. ولی خب از اگر کار بکنن چرا نتونن؟ شما مخصوصا جوانها فضلا این کار رو انجام بید. این اولین پیام آیه هست که مهمه. اون رو تمسخره، بله، یعنی بشارتشون بده به عذابن، میخواد یعنی اوج تحقیر. مثل کسی میگه من میخوام یه جایزه به تو بدم، جایزت بدم، بعد میگه چیه؟ میگه مثلا 10 روز زندان براش مینویسه. یکی از متمولین اصفهان خیلی از اون ستم ذل السلطان، بزرگترین پسر ناصرالدین شاه در اصفهان و لرستان، خب خیلی مدت زیادی هم 30 خورده سال تو اصفهان حاکم بود. خلاصه این متمول رفت تهران و دسترسی پیدا کرد به ناصرالدین شاه. یعنی اینقدر قدرت نفوذ داشت تو دربار که خود ناصر رو ببینه. رفت شکایت کرد از ذل السلطان که این اوضاع ما رو چه ستمها میکنه. ناصرالدین شاه گفت خود یه نامه مینویسم ببر و شفاعت منو قبول میکنه. خلاصه نامه رو گرفت و خوشحال که حالا از خود سلطان نامه گرفته آورد برای ذل السلطان. میخوام فبشرهم به عذابن رو بگم برای ذل السلطان. گفت آفرین، ما باید به شما یک مثلا جایزه خوبی بدیم. بسیار خوب، بسیار خوب، ولی من موندم تو چی جیگری داری که جرأت کردی با وجود من بری منو دور بزنی، بری پیش بابام. من میخوام این جیگر تو رو ببینم، جیگر تو رو ببینم، دیدنیه واقعا. این مسخره است دیگه. بعدم میره غضب من شکم بنده خدا رو سفره کردن همونجا دریدند. و خب اینا دستشون تو دست هم بود. اصلا معمولا سلاطین حکام میدونید خیلی خوششون نمیاد کسی مستقیم باشون تماس بگیره، خود این رو مثلا یه نوع وهن میدونن. و خلاصه چایی توافقی هم بود بین پدر و پسر، چه میدونیم. این فبشرهم به عذاب نالیم اینه، اون بشارت ذل السلطانیه. و اما مطلب دوم، دقت بفرمایید، من اسمشو گذاشتم مدیریت تبلیغ. امروز رو این کلمه حالا زوم کردیم، مدیریت تبلیغ. این از کجا در میاد؟ ببینید، داره که ارسلناک بالحق، درست؟ قرارم شد که هم بشیر باشه هم نذیر، هم اشفاق داشته باشه هم مثلا شدت عمل. بعد جمله دوم، پیام دوم، ولی پیغمبر تو از اصحاب جهنم، از گمراهان، از فاسقین مورد سوال قرار نمیگیری. من میخوام از این چی استفاده کنم؟ میخوام استفاده کنم که خداوند میخواد به من، پیغمبر تو باید خودتو مدیریت کنی، نه حالت اشفاقتو از دست بدی بیشی یه آدم بیخیال. میدونید ائمه ما از انسانهای دقدق من خوششون میاد. امام صادق دارن ان الله تعالی یا تبارک و تعالی غیورون یحب چی کل غیور. خدا خودش با غیرتت غیوره و انسانهای غیور رو دوست داره، عالمان غیور، عالمان رگدار، عالمی که سر تو لاک خودش داشته باشه این بخشی از رسالتش رو انجام نمیده. بله، پس انسان باید غیور باشه، باید نسبت به خلق خدا اشفاق داشته باشه، دلسوز باشه. اما این دلسوزی و اشفاق نباید به مرز هلاکت برسه، یعنی اینقدر دغدغه داشته باشه، اینقدر حرص بخوره که خودش هم از بین بره. لذا قرآن میگه پیغمبر تو بشیر هستی، نذیرم هستی، رسالتت هم بالحقه، ولی بنا نیست که تو از اصحاب جهنم سوال بشی. اونا شما حرفتو بزن، اونا گوش کردن میشن اصحاب الجنه، نکردن میشن اصحاب الجحیم. حرف کلمه قشنگی نیست، من از قول خداوند نمیگم، دنگوهم نر، آخرش میشه که دنگشون نه، نپذیرفتن. میدونی که چند جای قرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآنو بر تو نازل نکردیم که به زحمت بیفتی. البته زحمت که داره، زحمت تبلیغ، اما زحمت هرس خوردن، اینو شما از سوال نمیشه. ببینید آدم وقتی درگیر میشه مدیریت گاهی آسون نیست که از یک طرف دغدغه داشته باشه، غیرت داشته باشه، گوش میکنید، به حال مردم مشفق باشه، همونی که امام رضا فرمودن ما پدر مشفقی هستیم برای شما. ائمه اشفاقو دارن، حتی از گناه مثلا افراد ناراحت هم میشن، اما باید بدونن که مورد سوال و بازخواست قرار نگیرن، نباید تلف بشن. اینجوری بگم بهتون، نوشتم مدیریت تبلیغ و اشفاق. مدیریت تبلیغ چقدر ببینید بحث باز مهمی اینجا رخ میده که آدم، و عجیب هم اینه، میدونید هممونم بلدیم اینا را، ها نگید خب معلومه، نه، تو صحنه عمل که میاد میبینید بعضی وقتا. من چند وقت پیش که از جوانها، از این آقایون حزب الله و برادر شهید و برادر چند تا شهید اومد پیش من، خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. یه چند تا از این آمارا را هم داشت که متاسفانه همیشه وجود داره که آقا کشور داره چی میشه، فلان میشه، کی مثلا چقدر دزدی کرده، کی اختلاس کرده. من دم این بنده خدا داره تلف میشه از این. بهش گفتم که مطمئن باش منم ناراحتم، یعنی طور نیست که من بگم مهم نیست. هر انسان مسلمانی نسبت به منکرات حساسه، اما تو داری تلف میشی با این وضعت، تو داری تلف میشی، تو دغدغه داشته باش اما خودتو تلف نکن. ببینید مثلا مسائلی که در جهان اسلام میگذره خب انسانو ناراحت میکنه گاهی وقتا، حوادثی که میگذرد، و دائما باید دست به طرف آسمان بلند کند، اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و امثال ذلک. اما ببینید نباید انسان تو حوادث تلف بشه، از بین بره. اتفاقا اون بنده خدا حرف منم گوش کرد و نکرد، بعدم کشیده شد به اعتیاد، و یعنی حالا نه اعتیاد خراب به اون معنا، ولی بالاخره اینا چون هی چیز میشن دیگه، هرس میخورن، یکم پیدا میشه، میگه اگه میخوای هرس نخوری مثلا این زهر ما رو بکش خیلی خوبه، اونایی که دوبار میکشه تفننی، بعد دیگه از تفننم در میره، میشه شغلش. اجمالا فضلا تو زندگیمون توجه داشته باشیم، اسمش هم بذاریم مدیریت تبلیغ، یا جزئیش کنیم مدیریت اشفاق و هدایت. من اینجور نوشتم که هم انسان اشفاق داشته باشه، مدیریت غیرت و هدایت، هم غیرت هم هیچ کدام رو فدای دیگری نکنه. چون ما اولی رو نداشته باشیم در قیامت سوال ازمون میکنن، از خودمونم از بین ببریم. قرآن به پیغمبرش میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، به من طلبه که به طریق اولا خواهد فرمود. خب اما پیام سوم چیه؟ گفتم سه تا پیام داره این آیه: مدیریت تربیت، مدیریت تبلیغ، دیگه جزئیشو گفتم، سوم که ادامه دومه اینه که از این آیه استفاده میشه که کار پیامبران الا شذ و ندر، کار پیامبران اراعت و طریقه، نه ایصال الی المطلوب. اینه که شنیدید آقایون، ما یک اراعت و طریق داریم، یک ایصال الی المطلوب داریم. یه دفعه یک کسی از شما میپرسه حاج آقا حرم کجاست؟ میگید پشت سر من بیا، میاریدش تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها، میگید این حرم، این میشه ایصال الی المطلوب. اما یه دفعه نه، میگید چارا رو رد میکنی، میری دست چپ، میرسی دست راست، چراغ اول نه، چراغ دوم، نمیدونم، میرسی به پارکینگ حرم، این میشه اراعت و طریق. حالا پیغمبران آمدن ایصال علل مطلوب کنن یا ارائه تاریخ کنن، یعنی کار عمده پیغمبران خب میدونی ارائه و تاریخه. این آیه هم همینو میگه، میگه ما تو رو فرستادیم بالحق، بشارتم بده، انذارم بکن، تربیتم بکن، اما دست افراد بخوای بگیری ببری تو بهشت، دست افراد بخوای بگیری ببری تو بهشت، این کار پیغمبران نیست. البته بعضی وقتا لطفی میکنن، یه نفس عیسوی میخوره به عبت، در مقابل نفس عیمه نباید دیگه، نفس عیسوی، حالا معروف این طوریه، یک نفس عیسوی میخوره به یک بدن مرده منقلبش میکنه. اون حالا یه مطلب دیگه است، کاری که امام با بشر حافی کردن، یه جمله گفتن خورد به این وجود بشر حافی لوتی کذا و کذا، بعد دیگه به اونجا رسید که داستانشو میدونید. یا مثل فضیل عیاض دوست با یه آیه ایصال علی المطلوب، اما اینا استثناست. کار پیامبران اراعت و طریق عامن، نه ایصال علی المطلوب، از این آیه استفاده میشه. خب بله، بلاغ، یه دفعه بلاغ یعنی بلاغ آشکار، بلاغ روشن. اگر بود مثلا احسن، تازه این بلاغ یعنی گفتن. نه شما بلندتر،
به نظر من مثل مرد با این سال هم می‌سازه، یعنی فرد بخواد درس هم بگیره ببره، ولی حالا نیومد به هر دلیلی، حالا یا چموش بود یا هر چی شد نیومد، تو دیگه از اون نتیجه ازت نمی‌پرسن.
الان این حال کار پیغمبران لا تسألوا عن اصحاب الجحیم دیگه، سوال نمیشه، یعنی شما اراعت و طریق بکن. حالا ایصال شد شد، حتی خود پیغمبرم ممکنه یه جایی عرض کردم ایصال کنه، اون استثناست، کار پیغمبرانه نیست. فقط هم یه آیه نیست که میدونید که یه مجموعه است از عدله. خب عجیب، این آقایون بزرگان، خدا گذشتگان رو رحمت کنه، زنده ها رو هم رحمت کنه هم حفظ بکنه. همین من چند تا تفسیر که نگاه کردم، هیچی بیشتر همون جهات لفظی، و اگر پیام آیه رو کسی دقت بکنه دیگه، بعضی از این تفسیرها هست که پیام های آیه رو میگن، اونو من دیگه ندیدم، آیا با ما مشترکن یا آم خاص منوچه، یا اصلا اونا چیز دیگه گفتن. الان این چیزی بودی که به ذهن ما رسیده. اگر اجازه بدید در این تتمه وقت بریم خدمت آیه بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 120. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. از نظر محتوى ما محتوى رو پیام حساب نمی کنیم. از نظر محتوى می دونید این آیه یک نهی توشه، یک امر توشه، یه تهدید. نهیش لن ترزاب، بله من اشتباه کردم، لن ترزا لا ترزا تو ذهنم بود، نه، اول یه مطلبی داره. پیغمبر خیالت راحت، نگید نه، بگید یک خبر، یک خبر تو این آیه هست، یک امر و یک تهدید. خبر قسمت اوله، پیغمبر خیالت راحت باشه، یهود و نصارا از تو خوششون نمیاد، راضی نمیشن، هی کلا رو میبرن بالاتر، هرچی شما کوتاهی اونا کلا رو میبرن بالاتر، تا به آیین اونا در بیای. ملت میدونید ملت عربی غیر از ملت فارسیه، ما در فارسی به امت میگیم ملت، ولی در زبان قرآن و عرب ملت یعنی آیین، شریعت. مرحوم نائینی هم کتاب نوشت تنبیه الامه و تنزیه المله، یعنی میخواد بگه من میخوام این دین رو از خرافاتی که بافته شده تنزیه کنم. مرحوم نائینی ادعاش اینه، تنبیه الامه و تنزیه المله. حالا اینجا قرآن میگه، میفرماید ازت راضی نمیشن تا به آیین اونا در بیای. بگو پیغمبرم، بگو من هدایت خدا رو دارم، چه توقع دارید از من که قرآن دستمه و هدایت خدا دارم بیام سراغ شما. شأن نزول این آیه هم بلد باشید، اینا میخواستن از پیامبر که مثلا آیین اونا رو قبول کنه، بپذیره و آیین جدیدی نیاره. این درخواست رو داشتن. قهرن جواب پیغمبر و فرمان خدا معلوم میشه، شما بگو نه نه، من هدایت خدا رو دارم، آیین ناسخ پیش منه و آیین شما منسوخه. بعدم تهدید شروع میشه، البته تهدیدی که گفت به در میزنن دیوار بفهمه، بلا پیغمبر که کسی نبودن که احوای اونها رو متابعت کنن، اما در این حال قرآن تهدیدش رو در خود پیغمبر پیاده میکنه، پیغمبر حواست باشه اگر از احوای اونها پیروی کنی دیگه با ما ارتباطی نداشته باش. بعضی از صحابه پیغمبر بودن، میدونید اینها حتی بعد از اسلام، حتی با اینکه کنار پیغمبر بودن، مراجعاتی به یهود داشتن. عمر ابن خطاب از اون کسانی است که مراجعه مکرر به یهود داره. اینو اگر میخواد ببینید منابعش رو، من تو کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، کتاب اول ذیل آیه نفی سبیل، شاید تو فصل پنجم باشه، آخرین فصل کتاب، توی پاورقی که این چه کار میکرد، چقدر به یهود مراجعه میکرد و حتی یه جا پیغمبر چنان داد زدن که اصحاب میگن ما فکر کردیم مثلا یه خطری اومده سراغ پیغمبری که میخواد پیغمبر رو ترور کنه، مثلا دویدین دیدین نه تشرشون. حالا اینا رو سنی ها دارن ها، من از منابع اونا نقل میکنم، که بعد اصحاب گفتن خود چرا این کارو میکنی تو، مگه رفیقش خلیفه اول که بعدن از سقیفه خلیفه اول شد گفت که چرا این کارو میکنی؟ و عجیب هم اینه که عبرت هم نگرفت. لذا بعد از پیامبر کتابت حدیث ممنوع میشه، ولی محیط اسلام داده میشه به کعب الاحبار و تمیم و داری و که اینا بیان اسرائیلیات بگن. اسرائیلیات به برکت این تفکر تو اسلام راه پیدا کرد، تو محیط اسلام. و اینا هر جمعه قبل از خطبه ها از اسرائیلیات برای مردم میگفتن. حدیث پیغمبر ممنوع میشه ولی اسرائیلیات آزاد میشه. بعد زمان عثمان دیدن یه هفته کمه، نیاز به دو جلسه است، ظاهرا سه‌شنبه هم اضافه کردن، می اومدن تو مساجد می نشستن، از همین ترهات یهود و مسیحیت و بعدن هم مجوسیات، داستان رستم و اسفند، البته زمان پیغمبرش هم بود این داستان رستم و اسفندیار، اینها بیان میکردند و نقل میکردند، یعنی هم اسرائیلیات هم مسیحیات هم مجوسیات. این روایاتی که داره قصاص ها رو از مسجد بیرون کنید قصه حرامه، مرحوم نراقی میگه قصه گفتن حرامه، بعد تمسک میکنه به این روایاتی که پیغمبر حضرت امیر یک قصاص رو از مسجد بیرون کردن. این حواسش به نظر من نیست که این مال اون محیطه، اون قصه ها بوده، و الی حالی که بیاد قصه های قرآن رو بگه، قصص انبیا رو بگه، ولی باید از مسجد بیرونش کنن. به اون روایات نمیشه نراقی بزرگوار. اینجا هست که آقایون علم تاریخ به کار میاد، گوش میکنید، فقیه یه جایی علم تاریخ باید داشته باشه، شأن نزول، شأن صدور، توجه به فضا. انشاءالله این کتاب جدید ما بیاد بیرون، من یه فصلی به عنوان بایسته اجتهاد، فکر کنم اولین بایستم باشه، فکر کنم توجه به محیط. این روایتی که میگه حضرت امیر فلان قصاص رو بیرون کردن، این ادامه همون قصه گفتنهای زمان عمر و عثمانه که بیرون کردن، و الا نمیتونیم برای هر قصه ای در هر زمانی بگیم. خب این آقایون راجع به آیه و پیام، محتوای آیه، این آیه هم چند تا پیام داره. خب یک، دو، سه، چهار، من چهار تا پیام یادداشت کردم، ولی وقت گذشت دیگه. شما آیه رو مطالعه کن، خوب جایی هم تموم شد. میدونی چرا؟ تا هفته آینده که انشاءالله بحثی داشته باشیم، من تلاشم اینه که بحثو داشته باشم، ولی حالا یه احتمال تعطیلیش هم هست، حال تا دوشنبه سه شنبه معلوم میشه اگر انشاءالله. حالا هفته بعد نماشه، هفته بعدش که هست دیگه انشاءالله. شما خودتون و دوستان یه امتحانی بکنید، یه پنج دقیقه، خیلی هم نمیخواد، ده دقیقه، که از این آیه چه پیامی برداشت میکنید. مثل اون سه تا پیامی که از اون آیه برداشت کردیم، از این آیه چه پیامی برداشت میشه، تا انشاءالله هفته بعد، هفته بعد درسی، حالا هر هفته بود، ما نکاتی رو عرض میکنیم. اگر شما به چیز بهتر رسیدید، پیام دیگه‌ای بود، بگید، هیچ اشکال نداره، استفاده میکنیم. اگر هم همینوی بود که ما گفته بودیم، خب دیگه گفتیم دیگه. انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
سوره هود، فاستقم کما امرت و من تاب معک. دلالتی بر مثال نداره، لااقل مثال همراهان.
ببینید اینا بر فرضم باشه با اینا موردی رسالت کلی 124,000 پیغمبر نیست، ما اینو داریم میگیم و اون مکلف نیست، ولی ممکنه یه جاهایی هم زحمت ایصالو بکشه. ذیل همین آیه داره که شیبت این صورت او، با اینکه پیر شدن از خدا از پیغمبر نخواسته بود، ولی از بس مرد خوبیست، پیغمبره نیکیست، خودشم پیر میکنه. پس دو مطلبه، پیامبران عموماً 124,000 پیام به عنوان رسالت نبوت مکلف به ایصال الی المخلوق نیستند، اما گاهی شخصا بزرگواری میکنن و به این کار دست میزنن. اینا هم همش توجیه میشه.
طبعا مثلا علمایی که در اسلام هستن
اونا همینطوره،
موظف بر کدوم یکی
اراعت و طریقه،
اگر بخوان درجات عالی رو
کل اون دیگه حالا ممکنه دست بعضی ها رو بگیرم. رضا مثلا یه دفعه کسی درس درس عمومی میذاره، میشه اراعت و طریقه. یه کسی درس خصوصی میذاره و ریز طرف رو دنبال میکنه، کنترل میکنه و دستش هم میذاره تو دست حقیقت، ولی این میشه ایصال علل مطلوب. ولی رسالت عالم اراعت و طریق اصل اول.
از بعضی نقل شده بعضی از علما روح خوف برشون مثلا انگار مستولیه، بعضی روح رجاء مستولیه.
بله افراد
کتاب مثلا امام رو میبینیم 40 حدیث رو.
روح خوفه مثلا بیان آقای خمینی چه تو قلمش شو تو بیانش، درس اخلاقش هم همینه. یعنی ایشون اخلاقم میگه با تشر میگه، با تندی میگه. تو اون 10 سال زمامداری هم که گاهی توصیه میکرد من، یا حتی مثلا با تحقیر مخاطب، حالا کلمه تحقیر معنی بدیشو نمیخوام بگم، مثلا جوری
ترجیحی هم بین اینها وجود داره؟ چون بعضی مثلا میگن که ممکنه به مراتب معنویت فرد برمیگرده، مثلا میگن فلان فرد، حالا من نمیخوام اسم ببرم، ایشون روح خوف برش جاری بود، اون یکی که رجاء جاری بود مقام بالاتری داشت به جهت معرفت بیشتر خدا.
من اینا خیلی نمیفهمم، ولی خب ممکنه باشه. و
بعد در مورد این انذار و تبشیر که فرمودید، نظر اجمالی هم خودتون داره، حالا ولو تفصیلا فرمودید تحقیق کافی میخواد، در فضای خانواده کدوم یکی غالب باشه، در فضای اجتماع کدوم یکی غالب باشه؟
اگر به عنوان اصل میگید نه، بگیم اصل اولی اینه، اون یکی دلیل میخواد. اقتضاعات شما میدید، مثلا گاهی خود همسر آدم متفاوته، دوست آدم متفاوته. معاویه نامه‌ای داره به زیاد ابن ابی، به زیاد، اون وقتی که فرماندار حضرت امیر هست تو فارس. زیاد مدتی استاندار فارس بود دیگه، از طرف حضرت علی. معاویه نامه نوشت بهش که خلاصه پدرتو در میارم، من بر علی پیروز میشم و اون وقتی که میام سراغ تو و دودمان تو برمیاندازم. عمر ابن عاص این روباه حیلگر به معاویه گفت که بدبخت، اونم جواب شداد زیاد خیلی قلدر بوده، گفت تو کوچکتر از این حرفا هستی که من بچه بیابونم، بچه شترم و شتر سواری، تو ناز و نعمت، تو میخوای منو میترسونی، بدبخت. عمر ابن سعد نامه رو میگم عمر ابن عاص نامه رو که دید به معاویه گفت که حالا به تعبیر من خب خیلی احمقی، گفت چرا؟ گفت تو زیاد رو به میترسونی، اینو باید، این یک چیزی داره، یک کمبودی داره که پدرش معلوم نیست، چون پدرش مادرش سمیه مثلا بدکاره بود، 7-8 نفر شدن رفتن سراغ مادر این، بعد اختلاف شد که این مال کیه، این اختلاف شد که مال کیه. بعدم گفتم به هر کی گفتم، گفتم یکیشون گفت من دیدم که خیلی تعبیر قشنگی، دیدم مثلا اسپرم ها از این زنه میچکید، اما مال کدومشون بود نمیدونم، اینا هم تو تاریخ هست. گفت این کم بود و داره، تو یه کاری بکن که این چیز بشه. و ها حالا فهمیدم، اومد نامه نوشت، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، من معاویه ابن ابی سفیان الی زیاد ابن ابی سفیان، چون یکی از کسانی هم که شبهه بود پدر این باشه ابو سفیان بود، اینو ملحق کرد به خودش. این وقتی نامه رسید دست زیاد ابن ابی، دیگه نتونست و دیگه رفت به طرف معاویه و به قدری هم ستم کرد. میگن اگر یک شیعه رو، یک علوی رو لای سنگ میدید گردن میزد. میدونید این تربیت، حالا نمیگم تربیت که بد تربیتی، ولی این که آدم بدونه کجا چه کار بکنه. خب آقا
کجا جلسه قبل سوال شده بود در این که این محسنین بعدش بودید قرآن، شما فرمودید اون توضیح رو بگیم احترازی نه توضیح. ولی من اصلا اینه که به نظر میاد سیاق اصلا اینجا سازگار نیست. مثال همون قضیه اول سوره بقره،
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میشه شما بعدش بگید غیر توضیحی؟ حتما توضیحیه دیگه. الذین یؤمنون بالغیب میشه گفت احتیاط، یعنی متقین دو قسمه، یه عده‌شون یؤمنون بالغیب یه عده نیستن. نمیشه بفهمید که
اینجا متقین معناشه. اولا همینجا بله همینه ما بحث کردیم اون اوائل نگاه کنید. و ثانیاً این چه سوالی شما میکنه آقای روحلمی، شما که فاضلید، اگر یه جا صفت توضیحی بود بزن همینجا توضیحیه.
نه سیاقش رو میخوام بگم، سیاق اینجا مثل اونجاست.
چه کی گفته؟ دو جاست. بعدم این مطلب که چانه نداره. من تازه این یه جواب دم دستی بود دادم به دوستتون. ببینید اولا خب ده ها جای آن اینجا اعتراضی، این اجر خاص مال اینا باشه، جای دیگه چی؟ جای دیگه چی؟ یعنی هر جا میگه احسان، حتی مال غیر مسلمان هم مورد داره میگه احسان، اونم پس همینه. یعنی اینه که الذین یقیمون الصلاة.
من جو عزم که از غیبات فهم شما در میاد، درسته، خیلی از قرآن در نمیاد.
نه از قرآن هم یه مورد شما یه محسن پیدا کردید صفت داره، بقیهش هم نداره. چند بار گفتم اومده محسن
لاره. این که توضیح داده یه باره
میدونم، خیلی خوب
توضیح دادش یه باره.
بدون توضیح چند تا
دقت نکردم.
بله خیلی آمار بالایی بود.
بله بله
یادم رفت. خب پس اونا همه اونا همینه، این اون سیاق اینو میگه. این چه سیاقیه؟ شما یه مورد پیدا کرد محسن، مثلا چند تا صفت براش اومده، پس همه جا محسن که میگم اینه؟ نه، هر جا صفت داره. اگر نشان از احترازی بود میگه، یا توضیحی بود میگه، هر جا نبود دیگه خودش میره جلو میگه.
میتون مثلا اوکتاگوز مگه
و اینا دوستان ما اینجوری بار بیاید، اینا اصلی نیست که چانه بردار باشه. یعنی خداوند وقتی میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این دیگه تخصیص نداره، یعنی جزاء الاحسانه. من شیعه احسانه، ولی جزاء الاحسان پاستور مثلا جهنمه. قرآن رو بفهمیم، این قابل تخصیص نیست. اینا
اینم تا دیگه وظیفه امام با پیامبر فرق داره، به خاطر اینکه در مورد پیغمبر فرمودید که میگه خود اذیت نکن، ولی در مورد جنر امامت امام حسین تا اونجا پیش میری که واسه خودش هم فدا کنه،
اون دیگه یه رفتاره یا اقتضاعاته. نه ولذا اصلا ممکنه خود پیغمبرم خودشو پیر کنه، مگه نفهمون شیبت این صورت و هود. یعنی پیغمبر ما فقط اراعت و طریق نمی کرد، سعی می کرد که ایصال کنه، اما اینا وظیفه پیغمبرشون نیست.
نه
امامت هم نه امامت هم نیست، منتها یه جا ممکنه یه امامی یا شرائط اقتضا کنه. اون بله حفظ دینه، حفظ دین وظیفه همونجا پیغمبر باشه. یا یه سلیقه است، حالا امام حسین این کار کردن مثلا، یعنی بگیم در راستای امامت امام حسین، ممکنه کسی بگه نه این یه چیز اضافه بود که اون غیرت علوی نیم گذاشت این امام ساکت بنشینه. اگرم وظیفه امامت باشه، چون حفظ دین به اینه، خب بله اگه پیغمبرم حفظ دین به این باشه که جان خودشو قربان کنه، باید بکنه دیگه.
چون دکتی کلمی اضافه بر وظیفه امامت، مگه ائمه غیر از وظیفه‌شون هم کاری انجام دادن اضافه تر از وظیفه‌شون هم بوده؟ همون لطف هم مگر در قالب امامت ائمه نبوده؟
اونچه مسلمه ائمه کمتر از وظیفه‌شون کار نمی‌کردن، اما بیشتر هم نمی‌کردن. مثلا یه ایثاری بکنن که نه نمی‌کردن هم نمی‌کردن. حالا اگر حضرت امیر قضای خودشون و بچه‌ها رو دادن به یتیمان مسکینان و یتیمان و اسیرا، این تو چارت وظیفه‌شون بود؟ نبود.
تبشیری که فرمودید
جنبندی
نهایتون چی بود؟ گفتید این تعداد گفته شده،
انذار
این تعداد گفته شده،
تبشیره؟ تبشیر و بشاره نمیتونیم یه اصل درست کنیم، ولی ظروف حاکم بیرونی ممکنه این داشته باشه که بشارت مثلا جواب بهتر میده تا انذار، اما این غیر از اینه که اصل باشه ها.
انذار که بیشتر بود تعدادش در قرآن.
چی؟
انذار بیشتر بود.
من اون آمار رو نمیفهمم. اگر اون آمار باشه یه تأملی باید بکنیم. بله، شما اگر حوصله‌اش دارید، من تو آمار شک دارم. ولی زو قبولم نکردم. دیدید که گفتم بعضیا گفتن. آقای قرائتی میگه حالا حرفای قرائتی چقدر مثلا باید پیدا بشه.
شما هم دیگه شکشته باشید.
نه
آقای چون آخه نمیشینندم که استادا همیشه
خب زیاد باشید. این مال این هست که
شما دیگه که دیروز انجام
این داشته باشید دکان هر جون میخواد
بهترم هست.
چی؟
تعداد انذار و تبشیر
تفسیر نور داره آقای قرائتی. من سه چهار جلدش رو چیز کردم، احتمالا ذیل همین آیه باید باشه. تفسیر نور ذیل همین آیه، یکی از آیات باید گفته باشه.
این حاجا خیلی اثر داره تو رفتار فردی افراد. مثلا با گاهات اگرم حالا با اون نگاهی که شما غالبا اشاره میکنید، نگاه حاکم